به نام خداوند جان و خرد. سلام، من سهیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید. ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه. میخواییم ببینیم چرا بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی میکنن.
ایران و نظم نوین جهانی عنوان 40مین قسمت پادکست ریل که در مرداد 1404 منتشر میشه.
قسمت قبل درباره تکانه جنگ گفتم، اما درباره شرایط داخلی و جهانی حاکم و بستری که باید در اون این جنگ رو فهم کرد صحبت نکردم و موضوع رو باز نکردم. لازمه بیشتر در این باره صحبت کنم چون تحولات مهمی در جریانه و به نظر میرسه این بار دیگه واقعا در برهه حساسی هستی. تو این قسمت از تحولات جهان شروع میکنم تا بعد به ایران برسم و بعد بتونیم یک ارزیابی از شرایط داشته باشیم و الزامات توسعه ایران رو یک بار دیگه مرور کنیم. خب، همونطور که میدونید به وضوح تغییرات بسیار عمیقی در نظم جهانی داره اتفاق میفته. شرح و تحلیل هم در این باره زیاده، اما برای درک کامل و همه جانبه تحولات باید به دستگاه تحلیلی جامع تری مجهز باشیم. برای اینکه عمده تحلیل های امروز نظم جهانی 80 سال اخیر رو پیش فرض میگیره، اما چیزی که میشه متوجه شد اینه که خود این نظم در حال دگرگونیه. مثلا آقای فرید زکریا که تحلیلگر ارشد CNN هستن در نقد سیاست های ترامپ مطالب مختلفی منتشر کرده و خلاصه حرفش اینه که ترامپ داره پایه‌های قدرت آمریکا رو سست میکنه. به نظر من اگر نتیجه یک تحلیل این شد که سیاستمداری یا جناحی نادان و کمهوشه، به این معنا که ما دستگاه تحلیلی درستی انتخاب نکردیم، چون هیچ وقت جریانات سیاسی و افراد مهم در خلاف منافع خودشون حرکت نمیکنن. حتما مواردی و موضوعاتی هست که از دید اون دستگاه تحلیلی پنهون مونده. بنابراین برای تحلیل درست نیاز داریم به یک دستگاه تحلیلی مناسب که بتونه تحولات رو به شکل کامل توصیف و توجیه بکنه. یکی از علایق من یافتن کلان روایت‌هایی که بتونه روندهای تحولات تاریخی رو توصیف بکنه. چند سال پیش با یک کلان روایتی به نام پسا حقیقت آشنا شدم که نگاه جدیدی به جهان داشت و من سعی کردم در هر اتفاقی این ایده رو محک بزنم و توانایی‌هاش رو بسنجم. در بسیاری از موارد به خصوص در یک سال گذشته بهتر از نظریه‌های دیگه توان توصیف و تحلیل وقایع رو داشته. در اینجا میخوام از ایده‌ای که آقای علی قنواتی ارائه کردن استفاده بکنم، چون به نظرم میاد که بهتر میتونه تحولات جهانی رو توصیف بکنه. نظریهشون مفصل هست و حالا دوستانی که علاقه‌مندن میتونن به صفحه ایشون در شبکه X با آیدی خردو یا هشتگ پسا حقیقت مراجعه بکنن یا در جاهای دیگه مقالات ایشون رو مطالعه بکنن. من نمیخوام وارد شرح اون نظریه بشم. البته نقدهایی هم به این نظریه دارم، اما خب ایده اصلیش رو میخوام استفاده بکنم. ایده اصلی این هست که عرصه سیاسی جهان متشکل از شبکه‌های قدرت مختلفه که در نقطه خاصی متمرکز نیستن و در کشورهای مختلف پراکندن، اما با هم منافع مشترک و اهداف مشترکی دارن. در این نظریه 4 شبکه قدرت جهانی وجود داره، اما من اینجا 2 از این جریان‌ها رو می‌خوام بررسی و معرفی بکنم، به این دلیل که رقابت این 2 دینامیک اصلی تحولات رو شکل میده. یکی راست میانه یا لیبرال هست و یکی راست رادیکال یا پوپولیست. این 2 جریان در جهان فعلی در حال کشمکش و رقابت سیاسی جدی هستند. در نظریه پسا حقیقت آقای قنواتی این 2 جریان با نام‌های جریان فیروزه‌ای و جریان قرمز نامگذاری شدند، اما من از واژگان مرسوم‌تری استفاده می‌کنم تا بحث واضح‌تر باشه. جریان راست میانه یا لیبرال در اروپا قدرت اصلی رو تشکیل میده و احزاب اصلی همگی از این شبکه قدرتند. در آمریکا هم حزب دموکرات و بخش میانه حزب جمهوری‌خواه رو میشه از این طیف دونست. این جریان که بعد از جنگ جهانی دوم حاکم نظام بین‌الملل بوده و بر اساس تجارت و مبادله کالا و خدمات شکل گرفته و برای تسهیل و محافظت از این تجارت یک نظام حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی گسترده ایجاد کرده. سازمان ملل و تمام نهادهای وابسته و زیرمجموعه‌اش و البته اتحادیه اروپا. در تمام این سالهای پس از جنگ جهانی، احزاب و چهره‌هایی که در کشورهای غربی سر کار می‌آمدند، در واقع از جناح‌های مختلف همین شبکه قدرت بودند. برای همین هم تفاوت چندانی با هم نداشتند. اما حالا این شبکه قدرت با برآمدن ترامپ در آمریکا و جریانات راست ملی‌گرا در اروپا به چالش کشیده شده. جریان راست رادیکال یا پوپولیست جریانیه که ویژگی اصلیش ملی‌گراییه و وابسته است به یک رهبر فرهمند با یک شخصیت قدرتمند در مرکزش که هوادارانش به شدت او رو قبول دارن و به یه معنا میپرستن. روایت اونها از دموکراسی خواست توده یکی از رهبر فرهمند حمایت میکنه و به شدت از ایده های لیبرال انتقاد میکنن. از لحاظ اقتصادی هم صنایع نظامی و نفتی پایگاه اصلی این جریانه، یعنی اگه بخوایم منافع اقتصادی اونها رو ببینیم میشه گفت که بخش عمده صنایع نظامی و نفتی در آمریکا و در جاهای دیگه مثل امارات دست این جریان هست. دو تا چهره شاخص این جریان ترامپ و نتانیاهو هستن که مشغول تغییر عمده نظم جهانی از نظم دست ساخته راست میانه به سمت نظم مورد پسند راست پوپولیست هستند. حمایت معاون اول رئیس جمهور آمریکا از احزاب دست راستی اروپایی و حمله به نهاد دانشگاه در آمریکا و استفاده از لفظ لیبرال به عنوان یک اتهام اونم تو آمریکا، یعنی اینکه ماهیت سیاسی دولت جدید آمریکا با همه دولت‌های قبلی متفاوته و از خاستگاه جدیدی اومده و دقیقاً داره پایه‌های قدرت رقیبش یعنی راست میانه رو تضعیف می‌کنه. شاید تا همین یک سال پیش در تصور کسی نمی‌گنجید که وزیر دفاع آمریکا از حق رأی زنان انتقاد بکنه و از ایده های کشیشی حمایت بکنه که معتقد باید هر خانواده فقط یک حق رأی داشته باشه که اونم متعلق به مرده که رئیس خانواده است. دقت کنید در این راجع به آمریکا صحبت میکنیم ها، نه طالبان. اساساً در کل رفتارها و ارزشهای این جریان میشه محوریت مرد سفید پوست رو دید. تأکید بر ویژگی های مردانه مثل قدرت و خشونت و قاطعیت کاملا مشخصه. رئیس جمهور جدید لهستان که اون هم از این جریان راست پوپولیسته، یک بوکسور سابقه که در تبلیغات انتخاباتیش فیلم مشتزنی خودش به کیسه بوکس رو گذاشته کنار فیلم مشتزنی کیر استارمر نخست وزیر میانه رو انگلیس که خیلی ناشیانه داره این کار رو میکنه و قدرت بدنی خودش رو به رخ جریان راست میانه میکشه. به طور مشخص هم رقابت این جریان‌ها سطح بین‌المللی پیدا کرده و همین که راست رادیکال با جهت‌گیری‌های ملی‌گرایانه و نژادپرستانه و حتی سکسیستی داره خودش رو بالا میاره. چرایش رو جلوتر توضیح میدم، اما جالبه بدونید که بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، عمده مردهایی که در کسب جایگاه اجتماعی دلخواهشون و کسب توجه از زنان ناموفقن و دچار سرخوردگی میشن، بسیار بیشتر از دیگر اقشار جامعه جذب گروه‌های راست رادیکال میشن. این موضوع داشته باشید، بهش برمیگردم. اما غیر از عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی هم تغییر مهمی داره شکل میگیره. مرکز قدرت اقتصاد دیجیتال از سیلیکون ولی به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی اقتصادی راست میانه به جنوب خلیج فارس در حال انتقاله. اگرچه در این انتقال همچنان غول‌های سیلیکون ولی نقش دارن، اما سرمایه‌گذاری اصلی رو امارات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری روتشیلد انجام میدن که همپیمان راست رادیکالن. از طرف دیگه ایلان ماسک به عنوان یک چهره کلیدی در تکنولوژی‌های پیشرفته، مرکز ثقل تحولات این حوزه رو از زمین راست میانه خارج کرده. خرید توییتر توسط ماسک گام اول پیروزی ترامپ بود و بعد هم ماسک تهدید کرد که شرکتش رو از ایالت کالیفرنیا به تگزاس منتقل میکنه. دلیلش مالیات‌های بالا بود، اما میدونید که کالیفرنیا پایگاه اصلی لیبرال‌ها و حزب دموکرات و تگزاس یک ایالت نفتی تحت نفوذ جمهوری‌خواه است. ماسک امروز صاحب تکنولوژی‌هایی که آینده رو تعیین خواهند کرد. پروژه ابر انسان که در شرکت نورالینک پیگیری میشه و پروژه انتقال زندگی به فضا که در اسپیس ایکس دنبال میشه و اینترنت ماهواره‌ای که میتونه معادلات قدرت رو تغییر بده. بنابراین در این حوزه هم رقابت جدیه و با تغییر پارادایم روبرو هستیم. اما چین به عنوان کشوری که کارخانه جهان شناخته میشه و از دیرباز یک تمدن تجاری بوده و هست، منافع مشترک زیادی با راستمیانه داره. بنابراین چین در این رقابت همراه راستمیانه است که الان مرکزیتش اتحادیه اروپا است و راست رادیکال توی آمریکا و اسرائیل قدرت داره. از منظر ژئوپلیتیکی قدرت دریایی در اختیار راست رادیکال و قدرت خشکی در اختیار راست میانه. البته روسیه رو نباید فراموش کرد. روسیه ذاتاً یک قدرت خشکیه و خودش یکی از شبکه‌های چهارگانه قدرته. اما در شرط فعلی در اوکراین گیر افتاده و نقشش کمرنگ شده. و از طرف دیگه بخشی از منافعش با راست رادیکال همپوشانی داره. چون هر دو خواستار تضعیف اتحادیه اروپا و تضعیف ارزش‌های لیبرال هستند. به طور خلاصه بخوایم بگیم به یک معنا رقابت آمریکا و چین در شرط فعلی رقابت راست میانه و راست رادیکال هم هست. البته یک نکته رو باید اشاره کنم، اینکه وقتی از شبکه قدرت صحبت می‌کنیم یعنی مجموعه ای از جریان‌هایی که با هم اشتراک منافع زیادی دارن، نه اینکه یک باند مافیایی پشت پردن که مثلا یک پدرخوانده ای داره و برای جهان تصمیم میگیره. نه. البته نحوه بیانی که نظریه آقای قنواتی داره چنین دیدی رو القا میکنه که به نظر من درست نیست. بنابراین جریان راستمیانی آمریکا هم هدفش مهار چین بوده و هست، برای اینکه کاهش قدرت آمریکا در کل به معنی کاهش قدرت همه بازیگران داخل آمریکاست، چه میانه و چه رادیکال. اما خب در دوران ترامپ این مسئله جدی‌تر شده، چون مهار چین نقش مهمی در تسلط راست پوپولیست بر اقتصاد جهانی داره. اما این رقابت تبعات بسیار مهمی داره. اولینش جنگ سرد جدیدیه که بین آمریکا و چین در حال شکل گیریه. چینی ها از دیرباز تاجرای خوبی بودن و تمدنشون اساساً مبتنی بر تجارت شکل گرفته. سر دیگه این مسیر تجاری اروپاست که اروپا هم از دیرباز با چین ارتباط اقتصادی داشته. آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت‌های اصلی امپراتوری دریایی تسلط کاملی بر مسیرهای دریایی دارند. چین هم به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان وابسته به مسیرهای دریایی که توسط دو تا تنگه مهم کنترل میشن. اولیش تنگه مالاگاست که در اختیار مالزیه که همپیمان آمریکا است و دومی هم تنگه تایوان هست که اونجا هم آمریکا حضور داره و دعوای اصلی سر تایوان کنترل کامل این گذرگاه آبیه. چین برای اینکه از تحت کنترل بودن آمریکا در بیاد، مسیرهایی رو در خشکی طراحی کرده که از سمت غرب کشور چین به خاورمیانه و بعد به اروپا میرسه. همونطور که میدونید این مسیرها مسیرهای راه ابریشم باستانیه. این مسیر با برآمدن و قدرت گرفتن امپراتوری دریایی که در ابتدا با انگلیس شکل گرفت و بعد با آمریکا ادامه پیدا کرده، به افول رفت و عملاً حذف شد. تلاش چین برای بازسازی و احیای راه ابریشم باستانی عملاً تلاش برای تضعیف تمدن دریایی. چرا؟ به این دلیل که وقتی یک مسیر تجاری در خشکی و از دل آسیا و دور از ساحل‌ها عبور می‌کنه و به اروپا میرسه، عملاً امکان تسلط امپراتوری دریایی رو به روی مسیرها کاهش میده. خب طبیعیه که امپراتوری دریایی هم بیکار ننشینه و برای به شکست کشیدن و متوقف کردن این پروژه تلاش بکنه. چین غیر از این راه خشکی یک مسیر دریایی جایگزین برای خودش ایجاد کرده که غرب چین رو به پاکستان و بندر کراچی میرسونه. مسیرهای خشکی هم یکی از آسیای میانه به روسیه و بعد به اروپا میره و مسیر دیگه از آسیای میانه به ایران، ترکیه و بعد به اروپا میرسه. این طرح کمربند و جاده چینه. اما آمریکا در مقابل چیکار کرده؟ برای محاصره و مهار چین، آمریکا با هند به عنوان رقیب منطقه‌ای چین و یک قدرت اقتصادی آینده همپیمان شده و کریدور آیمک که هند رو به کشورهای عرب خاورمیانه و بعد اروپا متصل می‌کنه طراحی کرده. از طرف دیگه کریدور میانی رو پیش می‌بره که ترکیه رو به قفقاز و آسیای میانه وصل می‌کنه. کریدور زنگزور یا مسیر ترامپ هم بخشی از این کریدور بزرگه که دسترسی آمریکا و همپیمانانش مثل ترکیه رو به آسیای میانه باز میکنه. آسیای میانه ای که یه زمانی حیات خلوت چین و روسیه بود. تو توی این پازل شرایط ایران بسیار محل بحثه که جلوتر درباره صحبت میکنه. اما جنبه دیگه نظم نوین جهانی رشد سریع هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی برای قدرت گرفتن و پیشرفت کردن به چند عامل اساسی نیاز داره. اول سرمایه گذاری کلان و دوم مقدار انرژی زیادی که برای فعالیت تجهیزات این صنعت نیاز هست. جایی که این دو عامل در کنار هم حضور دارن جنوب خلیج فارس. از طرف دیگه حضور پرقدرت راست پوپولیس در خاورمیانه که واسطه بین چین و اروپا هم هست باعث میشه که آمریکا و جریان راست پوپولیس بر مسیرهای ارتباطی خشکی چین هم مسلط بشه. اما روی دیگه این صنعت هوش مصنوعی کاهش نیاز به نیروی کاره. هر چقدر که این صنعت پیشرفت بکنه و این تکنولوژی رشد بکنه نیاز کمتری به نیروی کار وجود خواهد داشت و این یک بحران مهمی رو ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگه راست رادیکال همونطور که گفتیم وابسته به صنایع نفتیه و از وقتی که ترامپ روی کار اومده محدودیت‌های صنعت نفت رو که به نفع انرژی‌های نو برقرار شده بود حذف کرده و این به معنای تشدید بحران‌های زیست محیطیه. اقتصادی در حال ظهوره که از یک طرف نیازی به نیروی کار گسترده نداره و عده زیادی از مردم دیگه براش اهمیت و ارزشی به عنوان نیروی کار ندارن و از طرف دیگه به دلیل مصرف بالای انرژی در جهان و بحران‌های زیست محیطی بسیار لازم هست که جمعیت جهان کاهش پیدا بکنه تا بالانس برقرار بشه و کره زمین زیست‌پذیر باقی بمونه. این جریان در کنار اینکه یک رقابت جدی برای دسترسی به زیستن در کرات دیگر را آغاز کرده، در عین حال در حال فروگذاشتن مسئولیت‌های خودش نسبت به جمعیت جهانه. یکی از اقدامات مهم ترامپ خروج از سازمان جهانی بهداشت بود و به یک معنا این پیام رو مخابره کرد که سلامتی مردم دیگه اون ارزش سابق رو نداره. حالا در نظر بگیرید که این جریان از تولید کنندگان اصلی سلاح‌های جنگیه و رونق اقتصادی این جریان با جنگ ایجاد میشه. پس میشه حد زد و پیش بینی کرد که ایجاد یک جنگ بزرگ که تلفات سنگین ایجاد بکنه میتونه از هر جهت برای جریان راست پوپولیست یک پیروزی و دستاورد باشه. با این مقدمه جنگ جهانی سوم خیلی دور از انتظار و دور از دسترس نیست. حالا بهتر میشه فهمید چرا اونها بر عوامل هویتی که میتونن زمینه‌ساز جنگ و درگیری باشن تاکید دارن. ملی‌گرایی، نجات پرستی و مردانگی افراطی. اگر راست میانه مبتنی بر تجارت جهانی زیست میکرد و لازم بود از جنگ جلوگیری کنه، امروز راست پوپولیست به شدت مشتاق جنگ و خرابی خواهد بود، چرا که عوامل اصلی قدرت اقتصادی اونها رو رونق میده و موانع زیست یک اقلیت پرقدرت روی کره زمین رو با از بین بردن انسانهای فراوان ممکن میکنه و البته راست میانه را از میدان به در خواهد کرد. رئیس جمهور کولومبیا همین چند روز پیش درباره غزه صحبت مهم میکرد. قاعدتا کولومبیا نباید منافعی یا ربطی به غزه داشته باشه. اما رئیس جمهورش با نگرانی ابراز میکنه که غزه مدل پایلوت و آزمایشی پروژه‌ایه که قرار در همه جای جهان اجرا بکنه. میگه غزه نمونه‌ای از رفتار ابرثروتمندا با مردم عادیه که در آینده قرار رخ بده. حرف بسیار مهم و نگران کننده ایه. البته این رقابت تموم نشده و راست پوپولیست یا هر جریان دیگری هم فعال مایشا نیست. تا همینجا اروپا تا حدی ابتکار عمل را از ترامپ گرفته، چه در ماجرای غزه چه در مسئله ایران و تا حدی هم اوکراین. باید صبر کرد و دید نتیجه این رقابت به کجا خواهد کشید. اما جایگاه ایران در این نظم جدید و این تحولات کجاست؟ یک نفسی بگیریم و برگردیم در این باره صحبت میکنیم. همونطور که گفتیم جنوب خلیج فارس مرکز اصلی توسعه هوش مصنوعی خواهد بود و به این معنا نیازمند ثبات و امنیت کامله. بنابراین هیچ تهدیدی نباید متوجه این بخش از غرب آسیا باشه. خلسرهای گروه‌های غیر دولتی و حذف خشن محور مقاومت بخشی از این پروژه است و با این تحلیل ایران هم باید برای سرمایه گذاری های عظیم آینده در خاورمیانه بی خطر بشه. ویژگی دیگه ایران دسترسی و تسلطش بر مسیرهای آسیای میانه است. تسلط آمریکا بر سرزمین ایران میتونه یک دسترسی بسیار وسیع و قدرتمندی به آسیای میانی و کنترل مسیرها و کریدورهای چین ایجاد بکنه. در اینجا دو تا بحث و دو تا نظریه در مورد ایران در بین تحلیلگران مطرحه. نظریه اول معتقده که ایران در نظم جدید جهانی باید یکی از شرکای اصلی آمریکا در مهار چین باشه. بنابراین یک ایران قوی و متحد آمریکا رو پیش بینی میکنن. البته با حکومتی که در اختیار راست پوپولیسته، یعنی راستی که بر اساس یک رهبر فرهمند و یک ایده ملی گرایانه عمل میکنه. اما ایده دوم معتقده که اسرائیل و شاید آمریکا با یک ایران قوی و متحد به شدت مخالفن و تلاش میکنند یک ایران ضعیف و چند پاره و تجزیه شده رو در منطقه که خطری نداشته باشه ایجاد کنند. بنابراین طبق این دیدگاه ها تغییرات عمده در ایران لازمه. اما مهمتر از این شرایط بیرونی وضعیت داخلی ایرانی که باید دقیق‌تر بررسیش بکنیم. اولین مسئله‌ای که در داخل کشور وجود داره بحث ورشکستگی چند جانبه است که من اسمش رو متاساز ورشکستگی گذاشتم. در تأمین انرژی و آب به ورشکستگی رسیدیم. در نظام بانکی و پولی به ورشکستگی رسیدیم. در صندوق‌های بازنشستگی به ورشکستگی رسیدیم. صنعت خودرو عملاً یک صنعت ورشکسته است و از همه مهمتر این که بهداشت عمومی هم در حال ورشکستگی. بنابراین این شرایط به هیچ وجه نمیتونه تداوم داشته باشه. یا به سمت فروپاشی و آشوب خواهد رفت یا به سمت پوست‌اندازی عمده. ویژگی بعدی پیری نظام حاکم بر ایران. نظام سیاسی ما از سال 57 تا به امروز در رأس خودش افراد ثابتی رو داشته که مناصب کلیدی رو در اختیار دارن و امروز پا به سن گذاشته. پیری افراد کلیدی و شخص محور بودن نظام سیاسی باعث میشه که توان تصمیم گیری و تحول و دوراندیشی در سیستم به شدت کاهش پیدا بکنه. همونطور که به امپراتوری عثمانی در سالهای پایانی عمر خودش مرد بیمار اروپا میگفتن، امروز ایران هم مرد بیمار خاورمیانه است. عثمانی به مقدار قابل توجهی از باقی اروپا جا مونده بود و در ابتدای قرن 20 با شیوه های قرن 18 حکومت میکرد و طبیعتاً با انواع بحران ها دست به گریبان شده بود. در دهه های آخر عمرش هم بخش های تحت حاکمیتش یکی یکی جدا میشدن. ضعف عثمانی باعث شد در جنگ جهانی اول که هنگامه پوست اندازی نظم جهانی بود فرو بپاشه. و این توضیح بیشتر ویژگی پیری سیستم، اجازه بدید اینجا یک تفاوت بسیار مهم رو بین حکومت‌های نهاد محور و غیر شخصی که قبلاً با عنوان نظم دسترسی محدود بالغ یا نظم دسترسی باز معرفی کرده بودیم و نظام‌های شخص محور یا نظم دسترسی محدود پایه مقایسه بکنیم. در نظام‌های شخص محور حاکمان برنامه‌ها و افق‌های کوتاه مدتی رو که به اندازه عمر سیاسی خودشونه در نظر می‌گیرن. ترجیح میدن که در زمان زمامداری خودشون دستاوردهای برنامه‌ها رو ببینن و ثمره پروژه‌های بلند پروازانه و خیال پردازانه خودشون رو بچینن. چرا خیال پردازانه؟ چون این اهداف و برنامه‌ها از ذهن خودشون بیرون میاد، نه از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها. بنابراین مبتنی بر یک سری تصورات غیر واقعی از خود و جهانه. همین ویژگی باعث میشه که منافع و رویکردهای بلند مدت رو فدای تحولات و اهداف زود بازده بکنن. در حالی که نظام‌های نهاد محور این امکان رو دارن که برای 50 و 100 سال آینده خودشون پلن و برنامه مشخص داشته باشن، با واقع‌بینی تحریزی کنن، گام به گام اجرا کنن، بعد توان بازنگری اون رو داشته باشن. بنابراین نظام‌های شخص محور اولا توان مقابله با نظام‌های نهاد محور رو ندارن. ثانیاً این که فرقی نمی‌کنه در نظام شخص محور چه کسی یا به چه عنوانی حاکمه. این رویه همه اونهاست و آسیب‌های یکسانی دارن. ویژگی دیگه این روزها ایران فرو ریختن تمام اهرم‌های قدرت نظام سیاسی. در واقع تمام کارت‌های بازی ما سوخته. از گروه‌های نیابتی منطقه گرفته تا تأسیسات هسته‌ای و درآمدهای کلان نفتی و حتی اهمیت ژئوپلیتیکی ایران. این یعنی این که ما برای مذاکره برگی نداریم که بتونیم باهاش بازی کنیم. تنها امید باقی مونده 400 کیلو اورانیوم 60% که سالم از زمین بیرون بیاد و بشه معاملش کرد. اما در داخل سیستم هم اهرم قدرت فرو ریخته. گروه‌های رادیکال وابسته به نظام با تمایل حکومت به پزشکیان و بعد به حاشیه فرستادن لایحه حجاب دچار سرخوردگی شدند. اما ضربه اصلی در جای دیگری وارد شد. اصل اساسی در ایدئولوژی نظام سیاسی دشمنی با اسرائیل و آمریکا بود و همواره ایران به عنوان خط مقدم مبارزه علیه اسرائیل و غرب معرفی می‌شد و عنوان می‌شد که در صورت درگیری نظامی این ایران خواهد بود که با قدرت تمام اسرائیل رو نابود خواهد کرد. اما جنگ 12 روزه نشون داد که این حرف‌ها و ادعاها بهره از حقیقت ندارن. از طرف دیگه تغییر رویکرد نظام به سمت مذاکره و مصالحه با آمریکا بعد از کنار زدن جلیلی تو انتخابات و همینطور نهی صریح از مذاکره با آمریکا باعث آشفتگی توی دستگاه نظری و هواداران ایدئولوژی حکومت شده و انسجام سابق و دیگه ندارن. بنابراین از هر جهت شرایط داخل غیر قابل تداوم و مستعد تحولات بزرگ. فرض‌ها برای پیش‌بینی آینده باید نیروهای سیاسی فعال رو ارزیابی بکنیم. همونطور که بعد از جنبش مهسا گفته بودم، عرصه سیاسی ایران بین سه گروه بنیادگرا، جمهوری‌خواه سکولار و سلطنت طلب تقسیم شده. هر کدوم از این سه گروه دو به دو با هم تضاد دارند و امکان همپیمانی و ائتلاف بین اونها وجود نداره. امروز جریان بنیادگرا یا مدافعان اسلام سیاسی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول بنیادگرای رادیکال هستند، دسته دوم راست سنتی و محافظه‌کار نظامه و دسته سوم جریان موسوم به اصلاح طلب که هر سه این جریان‌ها بر بقای نظام دینسالار در شکل فعلی اون مؤتلف هستند. البته لایحه‌ای از اصلاح طلب‌ها با صدور بیانیه 180 امضایی که دعوت به تغییر پارادایم می‌کرد و بسته سیاستی که جبهه اصلاحات به دولت پیشنهاد داده و بیانیه اخیرشون نشون دادن که اونها هم با احتیاط دارن به تغییرات ساختاری نزدیک میشن. جریان جمهوری خواه سکولار از دو گروه داخلی مسلمانان جمهوری خواه که نزدیک به مهندس موسوی هستن و سکولارهای جمهوری خواه خارج از کشور تشکیل شده. اینها خواستار گذار مسالمت آمیز از نظم فعلی به یک جمهوری سکولار هستن. بیانیه اخیر مهندس موسوی و حمایت جمهوری خواهان خارج از کشور از او تقریبا یک اجماعی بین اونها ایجاد کرده. و جریان آخر جریان سلطنت طلب به رهبری رضا پهلویه که هم پیمان راست پوپولیست جهانیه. سیاست ورزی رضا پهلوی و حامیانش نشون میده که چقدر نزدیک به راست پوپولیستن. دشمن دونستن لیبرال ها، محوریت شخص رضا پهلوی به عنوان ناجی ایران و پرستیدن او، تأکید فراوان به ملی‌گرایی، همه نشون از خاستگاه این جریان داره. تنها تفاوتش با راست رادیکال جهانی غیر مذهبی بودن این جریانه. سلطنت طلب‌ها به طور آشکاری مدافع دخالت نظامی و حذف خشن نظام جمهوری اسلامی هستند به هر قیمتی. اما جدای از تفاوت‌های سیاسی این سه جریان، از نظر اقتصادی هم تفاوت‌های مهمی دارند. جمهوری‌خواهان عموماً گرایش به چپ میانه و سوسیال دموکراسی دارند. البته گرایش راست میانه هم در اونها هست. جریان اصلی بنیادگراها هم یک اقتصاد رانتی رفاقتیه که به راست رادیکال نزدیک‌ترن. بنابراین هیچ گونه هژمونی یا دست برتری بین این گروه‌ها وجود نداره که بشه آینده رو پیش بینی کرد. البته که هنوز ابتکار عمل دست حکومته. حالا لازمه که برگردم به ادعایی که در قسمت قبل کردم. جنگ در داخل نظام سیاسی یک تکانه ایجاد کرده. اگر تا پیش از جنگ میشد شکست سیاست‌ها و راهبردها رو پنهان کرد، بعد از جنگ دیگه نمیشه و این در سخنان پزشکیان در جمع اهالی رسانه کاملا مشخصه. از طرف دیگه مسئله وجودی برای نظام تبدیل به یک امر اضطراری شده و دیگه نمیشه کجدار و مجز رفتار کرد. نه طرف مقابل فرصت میده و نه منابعی باقی مونده برای مقاومت و امروز و فردا کردن. پس باید تصمیم گرفت و راهبرد جدید اتخاذ کرد. اومدن لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم که ظاهراً با اختیارات بالا همراهه نشانه از تغییراتی که قرار ایجاد بشه. اما سوال اصلی اینه که سرعت و عمق تغییرات داخلی میتونه بر تحولات بیرونی چیره بشه؟ این مسئله یه که خیلی قابل تحلیل نیست و باید منتظر موند و دید. چیزی که قطعیه اینه که دیگه شرایط به قبل از جنگ بر نمیگرده و انگار که این جنگ مدارهای بقا و رشد رو بیشتر برای ما و حاکما مشخص کرد. یعنی هویت ایرانی به عنوان یکی از ضامن‌های بقا و نگاه تمدنی به ایران به عنوان لازمه رشد. اما ما مردم ایران همونطور که در قسمت 38 توضیح دادم مدار بقای خودمون رو میشناسیم و باید هم روش تاکید کنیم. وجود نهاد دولت در ایران مهمتر از اینه که این نهاد دست کیه. بی دولتی هیچ وقت به توسعه راهی پیدا نکرده. پس در درجه اول باید نهاد دولت باقی بمونه. در همین جنگ اخیر هم رفتار جمعی ما نشون داد که مدار بقای خودمون رو میشناسیم. اما در درجه بعد لازم از ایده های ملی گرایانه حمایت کنیم، اما نه از نوع رادیکالش، چون نوع رادیکال و پوپولیستی ملی گرایی اساساً طراحی شده برای تشدید درگیری و اختلاف ها. ملی گرایی واقع گرا مجموعه ایده هایی که ایران رو به عنوان یک تمدن با ویژگی های فرهنگی و ژئوپلیتیکیش به رسمیت میشناسه و دنبال تحمیل یک ایدئولوژی به این تمدن یا تبدیل کردن اون به عنوان یکی از مجریان سیاست‌های شبکه‌های قدرت جهانی نیست. شرایط امروز بسیار شرایط سختی، اما تحولات اخیر نشون میده که برخلاف تصور خیلی‌ها رفتار مردم هنوز اثرگذاره و هنوز میتونن نقش بازی کنن. اون چیزی که در نهایت کفه ترازو رو به سمت یکی از نیروهای سیاسی سنگین میکنه جهت‌گیری‌های عمومیه. من قبلا در قسمت 31 با عنوان چه بخواهیم گفته بودم که ویژگی های یک نظام مطلوب چیه و تکرار نمی کنم. اما امیدوارم که روند تحولات به سود ملت ایران و همه مردم جهان باشه. در پایان لازم یک بار دیگه یادآوری بکنم که بهترین حمایت شما نقد و نظراتتون و معرفی این پادکست به علاقه‌مندانه. پس منتظر حمایت های شما هستم و تا قسمت بعد تلاشاتون پرثمره.